ارزم موضوع شما که من یادمه یه دو سه سال پیش از شما پرسیدم یه داستانی از علامه جان، حالا اول اینو میگم که ببینم اون وظیفه آخر من چیه. یه داستانی از علامه جان توی قبرستان شیخان بوده که یکی از شاگردان علامه جان گویا مریض و احوال دارن اینا. فقط من اینجا داستان یادمه که علامه جان برای خودشون دعا نکردن، حالا اون شاگرده به اصطلاح رفت حالا ختم صلوات گرفت و اینها یا مثلا بقیه طلبا رو گفته. من از شما پرسیدم آیا میشه ما هم برای خودمون دعا نکنیم؟ شما اون لحظه گفتید که نه، شما برای خود دعا بکن. این اینجا مطلب ببینید، مثلا الان من خودم مثلا شاید سوالا مسخره بشه ولی برام واقعا یه جای سوال عجیبی شد، یا اون صوتی که مثلا برای وقت نیمه شبان خدمتون فرستادم، یا مثلا من قبلا یه کانالم مطلب که میذاشتم مینوشتم آقا فقط با آیدی کانال بفرستید، بعد اومدم یه نیتی کردم گفتم خب من که دارم مثلا متن میذارم توی کانالم، یه نیتی کردم یه حدیثی هم که خونده بودم مثلا اگر شما روایات اهل بیت رو نشر بدید بهتر از این است که عبادت، همچین چیزایی دیگه مثلا از عبادت خیلی درجهش بهتره. بعد اومدم یه زرنگی کردم گفتم که آقا از این به بعد هر کس خواست مطالب کانال منو بفرسته، مثلا باز ذکر صلوات مثلا جهت تعجیل در فرج به نامانه هستش. آیا اینجا هم اون بحث آثارس دنبالشیم یا نه بس دیگه به اون نیتمون داره؟
ما حالا حالا از این آثار نمیتونیم خلاص بشیم، با اینجور کلک‌ها آدم خیلی نمیتونه از آثار خلاص بشه. خیلی هم به این سرعت شما دنبال خلاص شدن نباشید، همین که با دست خودمون این رو تشدید نکنیم هنر کردیم. یعنی بنده الان اینجا نشستم، همین که با دست خودم مواظبت نکنم همش با همه وجود که مبادا یه موقع نوه علامه مثلا کمرنگ بشه، این همین برای من کافیه. و قدم به قدم یه دفعه اگر انسان بگه من میخوام کلن همه اینا رو ترک بکنم، اینا معلومه داره خودش رو فریب میده و دوچاره چی میشه؟ دوچاره فریبهای سنگین میشه. ولی قدم به قدم و با این با این توجه که این چیزایی نیست که ما به این سرعت بتونیم ازش خلاص بشیم، باید کاری که میکنیم قدم به قدم سعی به سمت اصلاح بریم، مسیر رو بشناسیم، تای خط رو بشناسیم. مثلا اون مثالی که زدم، مثلا آدمی که توی بیابون هست یه قله رو نشونه میگیره و میره، حالا به این ممکنه هرگز به اون قله نرسه، اما خوبیش اینه که اون قله رو با روبروش دیگه اشتباه نمیکنه، دو قدم که میخواد برداره به سمت همون قله میره. ما هم اون هدفهای نهایی رو بشناسیم و بدونیم که راه طولانیه، با این چیزایی به این کوچیکی مسیر تموم نمیشه، ولی میتونیم یه قدم، دو قدم، سه قدم، ده قدم، صد قدم، بستگی به هم آدم ها داره، ممکنه صد قدم برداره، ممکنه ده قدم برداره. اما همه در یه مسیر، شما توی بیابون، توی این بیابونای قم که باشین، شما از این دور دست ها قله دماوند رو میبینین، حالا من صد قدم برمیدارم، خب صد قدم بردارم تو چقدر راه هست تو قله دماوند؟ خیلی. اینطوری با این تصور وقت انسان گامهاشو برداره و همین هر مقداری که حرکت کنه غنیمته. اصل اینه که انسان بتونه غنیمت کنه. زیاد رفتن هم مهم نیست، استمرار مهمه. حرکت‌های جهشی ناگهانی زود احتمال تموم شدن داره، عیبی نداره انسان بره، منتها اصل استمراره نه اصل حرکت سنگی. کسی استمرار رو داشته باشه، مسیر رو ببینه، اون قله رو ببینه و بره، نتایج خیلی خوبی میرسه.
آجورو یعنی ما الان متوجه نشدیم الان این کار رو باید بکنیم یا نه؟
بکنی، اشکال نداره، هر چقدر دلتون میخواد بکنید، اما فکر نکنید این دفعه به اون قله رسیدی، بگید این یه قدم برداشتم، این قدم خوبی اب نداره، بره انسان، اما یه قدمه، دو قدمه، سه قدمه، ده قدمه. فکر نکنه که تموم شد، یه دفعه من شدم مثلا یه آدمی که متفاوته با دیگران، اونطوری باشه خیلی خطرناکه. نه، انسان به عنوان آدمهایی که برمی داشته این کارو بکنه و هر کاری که در این زمینه به ذهنش میرسه بکنه، خیلی هم خوبه.
حاجی خان اینجا ببخشید، اینجا بر نمیگرده به اون نیت ما. اگر مثلا یه کار خیر رو بخوام بکنیم، ما با نیت مثلا، حالا نمیگم خالص، اون نیتی که مثلا تایید دلمون بوده آقا این بوده که مثلا به این نیت مثلا مردم 4 تا صلوات بفرستن. خب آیا باز هم اینجا دنبال اون آثار بیرونیم؟
براخره ببین شما، اینی که اول انسان میگه که اگر میخوای مطلب منو نقل بکنی حتما اسم منم باشه، این احترام منم باشه، همین که از این گذر میکنه میگه صلوات بفرست، این خودش یه مرحله رشده و این مرحله رشد خیلی هم ارزشمنده. منتها خطر اینه که انسان این رو بگه که تای خطه. نه، تای خط نیست، ولی برای گمان یه مرحله خوبه و همین که از اونجا میاد به اینجا خوبه. بعدم مراحل بعدی اینه که انسان فکر کنه که صلوات حقیقی اینه که طرف داره استفاده میکنه، نیاز دیگه چه آثار بیرونی داشته باشه چه غیر مستقیم باشه، دوباره این یه درجه دیگه است. یه مرحله بالاتر اینه که شما مثلا یه رقیبی داری، یه دشمنی داری، یه آدمی که قبلا با شما همکار بوده الان رفته چی؟ رفته رقیبت شده و مخالف شماست. یه دفعه اون میاد این رو نقل میکنه، شما مثلا حرف نمیزنی، یه دوباره یه قدم دیگه است. مرحله بعد اینه که اصلا سعی میکنی که نشناسنت، متوجه نشی. این برادر ما که توی شهدای حویزه است، دوستانی که با اون ارتباط داشتن اینا گفتن ما بعد از این که شهید شد از روی سر و صداها و اینا فهمیدیم که این پدرش کیه و پدر بزرگش کی بوده، اصلا نمیشناخت. بعضی دوستانش میگفتن که ما حدش سوال کردیم این فلانی مثلا این که داستان کل انقلابی با تو نسبتی داره، میگفته چه دلیل داره، خودشو داده به اون راه. اینا این یه مرحله دیگه است. همینطور مرحله به مرحله انسان میتونه بره جلوتر و خودش هم میبینه که چه مقدار از اون لایه‌های بیرونی که آثار و شرایط بیرونی فاصله گرفته و به اون لب مطلب که اون حقیقت درونیشه توجه کرده. این خود انسان میفهمه. با این نیت هر چی که بره گام جدید برداره مبارکه.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
من اجازه دارم
بفرمایید. اجازه ما هم دست شماست. ما در واقع آذربایجانی ها که اجازه هستن، اجازه دادن نداریم که اونا حاکمن بر امور.
ارزم که من حالا سوالم در قالب یه مثال مصداقی از خودم میگم که یکی از نیافته این مثال مصداقی اینه که اون بحث رفیس او بطن باشه. مثال از این مثال واقعیه. ما مثلا یه بنده جهت شغلم یه چهار تایی به بچه های مردم درس داده. چند وقت قبل معمولا حالا این بحث درس ریاضی مثال آوردن برای تفهیم مطلب نسبت به دروس دیگه سخت‌تر، مثلا نسبت به شیمی و فیزیک مثال که دانش آموز متوجه بشه عینه دیده باشه سخت‌تر ریاضی. من برای مفهوم حد یه روش تدریسی به ذهنم اومد و خیلی هم خوب و خیلی هم دانش آموز جلب میشد و متوجه میشد و اینه که مطرح کردم. من خیلی خوشم اومد از این، هنوزم که یادم میاد تو خوشم اومد، میکش میکنم عجب راه حلی بود. ولی خب وقتی کلا به خودم قاضی میکنم و میشینم و تفکر میکنم، این میشه که خب اولا این که منشأ این ذهن، این که به ذهن اومد از کجا بود؟ خب این یه بحثشه. ثانیا آیا بهتر از اینی وجود نداره؟ کسی دیگه نمیتونه بهتر از این بگه، اینم وجود داره. وقتی این چند این صغرا کبراهای عقلی رو میچینم و حساب کتاب میکنم، میگم بله این همچین چیز جای خوشحالی هم نداره، ولی این عمق نداره توی وجود. عمقش وقتی پیدا میشه مثل یک استخوان در رفته ای که تنظیم شده هنوز سر جاش نیفتاده. این وقتی میفته سر جاش و اون تقه سر جاش افتادن رو آدم میشنوه که ببینه آره یه نفری هست که خیلی بهتر این مطلب رو گفته، اونجا این تقهش جا میفته که آدم استخوان انگار جا افتاد. حالا اون چیزی که تعقل کرده بود خلقتش بهش توجه کرده بود که اینی که گفتی خیلی چیز پرتیه، یعنی این نوع نگاه پرتیه، ای بسا خیلی بهتر از اینم بتونه باشه و اصلا جای خوشحالی نداره،
این نگاه اونجا جا میفته. حالا سوال من اینه که این حرکت چطور باید اتفاق بیفته که، یعنی انگار که این خوش آمدن یه بخشی از وجود من، حالا این حرکت چطور باید اتفاق بیفته که من قبل از این که اون ببینم که یک کسی هست که بهتر از این من این مفهوم مثلا حد اونیه، قبل از دیدن اون این برای من این استخوان جا بیفته، این استخوان با تعقل اومده سر جاش قرار گرفته، فقط نیاز به یه فشاری داره که جا بیفته. چرا اون فشاره باید بیرونی باشه؟ این فشار چطور میتونه از درون من خودم این فشار رو به این استخوان وارد کنم که این بیفته سر جاش، قبل از اینکه از بیرون این فشار بیفته؟
این خوشحالی منافات با اون مراحل بعدی نداره. خوب یه مطلب خوب که انسان ببینه باید خوشحال بشه دیگه، نه باید که ناراحت بشه. که شما یک دارین مثلا یه نماز خوب میخونین، حالا خوشحال نشه، خوشحال بشه چرا بشه، چرا نشه؟ منتها این خوشحالی رو به تدریج تبدیل به یه چیزی میکنه که مبدأش تو خودش نیست، اونم به تدریج. از اول که نمیشه که، یعنی اون وقتی که مثلا اون مثال قله‌ای که من زدم، اون قله‌ای که اون بالا هست، من میخوام پامو بردارم یه راست بزنم تو اون بالای قله که نمیشه، من یه قدم جلوتر میزنم، دو قدم، سه قدم، همونطور میرم جلو. توی این موضوع هم که شما مثال زدین، اولا اصل خوشحالی که چیز خوبیه، الان یه مطلب، الان یه بحث خوبی که توی این جلسه میشه باعث خوشحالی ما نشه. چرا نشه؟ باید خوشحال میشیم دیگه. مطلب مثلا توی حلقه رساله عملی بحثی که دوستان میکنن، گاهی اوقات بحثی خیلی قشنگی داره که اصلا من اونو تبدیل به یک موضوع جلسه میکنم. وقتی یه همچین موضوعی پیدا میشه اینقدر خوشحال میشم که حساب نداره، کارم هم راحت میشه و در واقع دردسرم کمتر میشه. خب چرا خوشحال نشم؟ خوشحال میشم. منتها بحث در اینه که این باید به تدریج مبدأ این خوشحالی من از خودم بره به چی؟ بره از این خود محدود زندانیه که من آقای فلانی هستم، از این بره به بفهمم که نه، این خیلی ریشه های عمیق تری داره و از اون ور ادامه ای داره که هنوز من بهش نرسیدم. این هم خود این دوتا هم این مرحله مرحله انجام میده. تو هر مرحله انسان باید اون حد اون مرحله رو رعایت بکنه. یعنی من الان مطلبی که تو اینجا دارم میبینم، نمیتونم مثل علامه طباطبایی کاملا اون حالتی که اینو هیچی حساب نمی کنه، در این حال با تمام قوا هم به سمتش هست، این تناقض رو تو خودم با هم ایجاد کنم که این هم اون قله هست. حالا تا چه برسه اون وضعیتی که سلمان داره، وضعیتی که اهل بیت گفتن، اصلا خیلی زمین تا آسمون فاصله دارم، این همین فاصله که الان تو اینجا هستم با قله دماوند، بلکه بیشتر با خورشید، بلکه بیشتر با اون گلکسی هایی که تازگی ها این اسکه های فضایی جدید ها با اینا کشف کردن، بلکه از اونم بیشتر نامتناهیه. خب اونا این فاصله هست، اما من به سمت اون فاصله دارم میرم، بعدم در حد خودم این رو اجرا بکنم، یعنی ببینم که آیا این دارم به سمت اون قله دارم پیش میرم یا نه، برگشتم به سمت چی؟ به سمت اینکه این تو همین جا زمین گیر بشم. مهمش اینه، این تیک آخر، این تیک، اون خوشحالی و این حالات مختلف نه تنها باید وجود داشته باشه، همونطوری که در مورد علامه طباطبایی میسازم 20 سال برای همین چیزی که هیچ فکر میکنه اصلا هیچ ارزشی نداره 20 سال داره وقت میذاره، همزمان فکر میکنه هیچ ارزشی نداره، این چجوری با هم هست؟ این تناقض در حد کمش تو ما هم باید باشه، یعنی هم وقت بذاریم، هم به اصطلاح خوشحال بشیم به مطلبی پیدا کردیم، چون اگه خوشحال نشیم انگیزمون از دست میدیم، بعدن افسرده میشیم. اگر من احساس کنم که اینجا میام هیچ فایده‌ای برای دیگران ندارم، اون مقداری که مثلا علامه طباطبایی احساس میکنه، اگه من احساس کنم که اصلا افسرده میشم، میگم هیچ، زندگیم همش هدر رفت، همینطوریش هم فکر کنم زندگیم هدر رفته و رفته، حالا یه همچین چیزی هم پیدا بشه دیگه برای من چیزی باقی نمیمونه، من که نمیتونم اونطوری باشم، ولی من در حد خودم چی باشم؟ این باشم که حالا همچین هم هنری نکردی، نشستی روایت خوندی، اگرم یه مطلب تازه‌ای به دستت اومده مواظب باش، یه ذره دیگه ممکنه نیاد، فردا ممکنه نیاد، وقت این چی میشه؟ این باعث میشه که من به سمت چی برم؟ به سمت عمیق شدن، اینی که از خودم بیشتر فراتر برم و به سمت اون بیرون این زندان منیت تیش برم. یه چیزی به دست میام، دفعه چهار نفر جمع میشن و شروع میکنن مثلا تعریف کردن و صلوات فرستادن، منیت و عجب نگیره منو. اگر یه دفعه یه سری آدم بیکار آمدن استاد استاد کردن و وقت خودشون و وقت بنده رو تلف کردن، اینا یه دفعه نگم که به به من منانم که رستم بود پهلوان، اینا رو فراموش نکنم. این میشه چی؟ این میشه الان وظیفه من تو این مرحله. اما وظیفه من اینه که مثلا اصلا هیچی بگم اینا هیچ ارزشی نداره، من اصلا نمیتونم چیزی باشه بگم که فردا اصلا نمیام سر جلسه، اینو که ارزشی نداره. اینا میشه کار ما.
یعنی اینکه در این مرحله همچون انتظاری از ما نیست.
بله دیگه، اون انتظاری که در اون مرتبه بالا هست، این انتظار از ما نیست، ما در حد خودمون. اونم اون انتظار مرحله بالا هم این مراحل داره، یعنی این شادی و خوشحالی که شما میگی این چیز بدی نیست، این نباید از بین بره، این اشتباه نشه. این باید مبدأش معلوم بشه برای انسان کم کم، بنه اون شادی خوشحالی این ذوق، مثلا علامه طباطبایی اصلا مبدع انرژی بود، انسان یه ذره مثلا افسردگی توش نمیدید با اون همه مشکلات عظیمی که داشت، اصلا شرایط ویژه‌ای بود. حالا ما به سمت به نام دین و معنویت به سمت افسردگی بریم، به سمت اینکه هیچی نه فایده نداره، نه این نیست، این مسیر غلطه. مسیر باید به سمت نشاط، فعالیت، حرکت بیشتر، انرژی بیشتر به اون سمت بره.
خیلی ممنون.
خب اگر مطلبی نیست، تبریزی ها جلسه رو در دست دارند، یا مابقی شهرها نمایندگان فعال اگر داره خیلی تو ظاهر نمی کنن، پشت صحنه هم دیگه خودشون می دونن.
سلام
شما، برای شما بفرمایید که این وزنه سنگین تبریزی ها رو کمی سبکشون کنید.
مثلا این مثلا چند روز گذشته دو تا تجربه بگم با سوال پیش اومد. یکی خب بچه که مریض بودن، خب حالا مثلا صحبت دادم میگه خب همشی توکل به خدا داشته باشی، ولی این مثلا این شعر خود از دمنامه که میگن دوش که غم پرده ما میدرید، خار غم اندر دل ما میخلید. خب یه شد مثلا که بچه اصلا اینقدر حالش بد شد، یوی شاید شروع کرد تو خواب حالا مثلا حضور گفتن این خواب بیدار میشد، اصلا واقعا کم آوردم، مثلا دیگه هرچی درس زندگی یاد گرفت بودم که مثلا نه خواب بدونه خدا هست خودی مثلا درست میکنه، واقعا اون شب اصلا دیگه داشتم میبریدم. من یه مورد اینجوری بود، یه مورد هم دیشب ما شب کاری پیشم انجام میدادیم، یه چیزی به فکر آمد که کاری من انجام بدم که واقعا ساختمون همسایه اذیت نشن، دوباره گفتم نه مراقبت میکنم. دقیقا همون موضوع بود شد که همسایه مثلا حالا چیزی بریزه تو حیات شبیه، اومد این آدم بند خود گلگی کرد و تا اصلا دیگه اینقدر ناراحت شدم اومدم خونه، دوباره تمام رشته فکرم من رو چرا ما این کار رو کردیم. اون چیزی که به ذهنم اومد همون صحبت شما که میگید همه کار با تمرکز باشه، از این استفاده نکردم که حالا این جنبه ایمنی رو باید کنم که همسایه مشکلی نخوده. دوباره دیشب هم اصلا دیگه حتی به زور نماز خوندم، اینقدر دست خودم ناراحت بودم. این دو جور مراتب، یعنی اونجوری که دست ما نبود که واقعا اصلا بچه خیلی حالش بده، دیگه اصلا همه چی انگار یادم رفت، میگم خدا هست، همه چی دست خدا هست. یکی اونجا چی کار کنه؟ میگم اینجوری آدم اینجا که آدم یه جایی بالاخره خودش اشتباهی ناخواسته میکنه، ولی اشتباهی باعث میشه خب یه ضربه یه لطمه بخوره، دوباره خودخوری دوباره آدم رو اذیت بکنه. این قرار آدم چه کار کنه که بتونه مثلا مقطعی رو دیده نشه.
برای آدم ها متفاوته. اگر بخوام برای شخصی شما بگم، با توجه اینکه با توجه روحیاتی که از شما میشناسم، خیلی شما به این چیزا گیر نده، عیب نده، اینا چیزاییست که بعداً برای شما جبران میشه. برای آدم ها متفاوته. مثلا یه آدمی هستش که ذاتاً مثلا عصبانی و خشمگین و تندخو و بدبین و اینا هستش، خب اون باید یه کارهای جدی بکنه. یه آدمی هست که کلاً خیلی اینطوری نیست، تا حدی صبور، مسیر رو دقت میکنه، یه جایی هم کم میاره، خب هیچ این رهاش بکنه اب نداره، بعدن که بعضی مدتی دوباره برمیگرده حالت عادی دیگه. آدم ها با هم متفاوتن، یک تو این مسائل افراد یک جور نیستن.
مورد اول
چه
مثلا
میگه
مثلا
اول هر دو برای همه موارد عرض کردم، برای همه موارد من فکر نمی‌کنم برای شما خیلی چیز مهمی باشه. هم بهترین حالت اینه که هم رهاش بکنید و وقتی که به حالت طبیعی برمیگرده سعی کنید که جبران کنید اینا.
سلام مجددا.
سلام علیکم. خسته نباشید. متشکرم. ممنون.
سلام. قربان شما. من یه سوال دارم. این سوالمو توی گروه هم پرسیدم ولی می‌خوام واقعا جواب سریع بشنوم. این که ما من خودم آدمی هم که به علم اعتماد میکنم، به علم پزشکی و اعتماد دارم و قبولش دارم، یعنی بر اساس اون میرم جلو. بعد که آدم های اطرافیان هم یه طوریه که حالا به خاطر فضایی که مثلا در باره چند بیو تروریز میگن، در باره طب سنتی میگن، طب ایرانی میگن، یعنی همین طب رو میگن، بسیار آدم ها از نظر من چون عقلم رو بر مبنای علم پزشکی گذاشتم، از نظر من مثلا اون جهل حساب میشه، یعنی یه طرف انگار داره مثلا با خودش یا بچهش داره مثلا بازی میکنه. بعد تو این فضاها من نمیدونم مثلا چیکار باید بکنم، یعنی یه چیزی که من خودم علم خودم عقل میدونم، یعنی توی زندگی من خیلی هستیم نزید که یه مبنایی گذاشتم، مثلا تحقیق کردم، رفتم پرسیدم این برون بر نگاه کردم بهش، بعد اون رو مبنای عقلی گرفتم و آدم های مثلا نسبت به اون دانه مثلا خودشون مثل میزن یا مثلا یه کارایی میکنم مثلا در حقه یکی دیگه دارم دیره زور میمیکنم، اون مثلا عذیت هم میکنم. بعد نمیدونم مثلا وقتی که تو این فرض آقا میگیم که با یه جهلی مواجه میشیم که از نظر خودم جهل، ممکنه توی عالم کل یا عالم امکان اصلا این جهل نباشه، وقتی از نظر خودمون این جهله و یه وظیفه داریم، یعنی وظیفه تذکر هم حتی داریم، اینجا باید ما چی کار کنیم؟ خیلی دوراهیه دیگه. این سوالیه که خیلی درگیرشم. خیلی ها
و این آدم ها مبانیشون مسیرشون با هم متفاوته، این خیلی دلیل نداره تو کار هم دیده دخالت کنیم. تذکرم جاییه که اثری داشته باشه یا فایده داشته باشه، ولی خب الان محیط ما، جامعه ما، خانواده ها بیرون پر از اختلاف مبانی و افکار و مسلک ها و حالات و ایناست. خب حالا ما باید با هم دیگه اینقدر دخالت کنیم تو کار هم؟ این حتی کلیش حالا تو مصادیق گاهی متفاوته. من نمیدونم مصداقی که شما میگین رو خیلی چون نمیدونم نمیتونم مصداقی صحبت بکنم، اما کلیش چی؟ کلیش اینه که هر کسی کار خودش رو داره انجام میده دیگه. هر کسی برای خودش حق داره که مسیر زندگیش رو انتخاب بکنه و افراد باید به هم احترام بذارن، مسیرها جدا بشه و حتی المقدور تا اونجایی که ممکنه ما بتونیم یه زندگی مسالمت آمیزی کنار هم داشته باشیم. این در واقع نقطه ضعف ایرانی ها اینه که اینو نمیدونن و به شدت در واقع تو کار هم دخالت میکنن و درگیرن و این ما الان هم نیست، حداقل 100 سال 150 سال 200 ساله که شاید این یکی از بزرگترین مصائب مردم ایران باشه یا بزرگترین مصائب مصیبت باشه، بزرگترین مصیبت که اصولا نسبت به همدیگه تحمل ندارن و بناشون بر اینه که مسیر خودشون رو درست بدونن و مسیرهای دیگر رو باطل. او این که چیزی نیست. سوال کردن که بر اون طرف خطر جانی داره. همه ما با هم تو دعوایی که داریم معتقدیم که من یه چیزی دارم که طرف مقابل خطر دنیا و آخرت و جان و غیر جان و همه اینا. و بعد طرف برای خودش مختاره دیگه. شون انسان میتونه حق داره به اون تذکر بده جایی که لازمه، اونم حق داره که بپذیره نپذیره. ازم میخواد که الان توی کرونا شما در نظر بگیرید مسیرها متفاوت بود. یه آدمی که انقدر تو نزدیکان ما آدمایی بودن که انقدر رعایت میکردن که آدم تعجب میکرد اصلا میشه انقدر رعایت کرد که حالا دیگه من نمیتونم مصادیق بگم که شما تعجب میکنید. کنار اون یه نفر دیگه بود که اصلا عین خیالش نبود. خب این دوتا مسئله و همه آدم های عاقل و بالغ و فهیم و تو اینجا آدم های تو این قوم ما به خصوص آدم های بسیار متفاوت و اندیشه های متفاوت. و واقعا این یکی که رعایت میکرد معتقد بود که خطر جانی مالی معنوی گناه اصلا اون اگر طورش بشه اون دنیا میره وسط جهنم. اون یکی معکوسه این. یکی مثلا جلسه روزه رو تعطیل میکرد، یکی زیادترش میکرد. خب توی این فضا در واقع خیلی هم نزدیک بود، مثلا تو ما تو نزدیکانمون اینطوری بود، نزدیکان خیلی نزدیک. و همه جامعه ما، حوادث جامعه ما تو این 200 سال این اندیشه های مختلف در جمعی امور به شدت در هم مخلوط بودن. نزدیکترین آدم ها انقلاب که پیروز شده بود، خیلی از خانواده ها به خاطر نگاه های متفاوت از هم پاشید. تو 88 همینطور، تو خیلی موقع تو پارسال مثلا قضایای پارسال پیار سال بود که بود دوباره همینطور. خب حالا این چیزی که دوای جامعه ایرانی و دردشه اینه که به همدیگه احترام بذارن، بگن که هر کسی برای مبنایی داره، مسلکی برای خودش داره. مثلا پیش از انقلابی که اهل مبارزه بود، هر کسی که اهل مبارزه نبود میگفت این از شیطون بدتره. اونم که فرض بفهمین که از مثلا اهل مبارزه نبود برای این بود. اونی که اهل روایت و مثلا مخالف فلسفه بود، اما فلسفه همینطوری بود، ولی اینکه این آدم علامه طباطبایی بود. عبارات‌های تندی که گاهی بزرگان برای علامه طباطبایی داشتن و بعضی آدم ها بالعکس. خب اینا چیه؟ اینا در واقع انسان یه وظیفه‌ای داره، اون وظیفه‌شو باید انجام بده. وظیفه تو حالت‌های مختلف البته متفاوته، گاهی سکوته، گاهی تذکره، گاهی بیشتر از تذکره، گاهی اوقات حتی حرکت‌های دیگه‌ای هست. اینا مصادیق متفاوته، اما در نهایت آدم‌ها هستن که خودشون باید برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن و هر کسی به صد زندگی خودش همونقدر که مسئوله موظفه که این رو برای خودش جا بندازه که دیگران هم حق به انتخاب دارن.
ببخشید تو مسئله مثلا پزشکی این ما چجوری میتونیم به یه عقل جامعی برسیم؟
هیچ. تو هیچ تو بقیه چیزا میتونید که تو پزشکی میتونید. تو کدام چیز شما میتونید عقل جامعه برسیم؟ عقل جامعه اگر منظورتون اینه که عقل اشتراکی که با مثلا طرف مقابل به یک نتیجه برسید، گاهی میشه گاهی نمیشه. تو هیچ موضوعی تضمینی نیست که انسان مثلا اگه سوالتون این بود من درست فهمیده باشم.
ببینید مثلا آقای رحیمی ازشون پرسیدن که واکسن زدین، بعد گفتن که بله من زدم، بعد گفتن که خب چرا زدی؟ گفتن که من یه متخصصی رو میشناسم، یه پزشکی که 20 سال میرم به پیشش و اون آدم تعریف کرد من زدم. خب این یه جور برون سپاری عقلیه، من به یه کسی اعتماد میکنم و به اون مراجعه میکنم. خب در مورد این که خب من چرا مثلا به همچه آدمی مراجعه میکنم، مثلا من همچه آدمی رو ندارم، خب یا مثلا یه پزشکی باشه که مثلا مدت ها واسن باش در ارتباط باشم. بعد یه جاهایی مثلا بحثای طب سنتی مثلا میرم جلو میبینم که نه اصلا فایده ندارم. یه جای پزشکی علمی همین پزشکی که مثلا همین شیمیایی داروهاش پیش مثلا اونجاها میرم مثلا تا یه حدی مثلا جواب میده. بعد ولی باز مثلا نظرم مثلا میره رو پزشکی چیز میشه. من میخوام ببینم که ما مثلا تو این قضیه باید چی کار کنیم، یعنی یکی که مثلا یه مرجع نداره باید چه جوری مراجعه کنه، چون بحث سلامتی دیگه مثلا هر کسی هم یه جور میده یه چی دیگه.
یعنی یه سوال دیگه هست.
بله یه سال دیگه است، چون اون سال قبل
قانع شدم. این توی انسان، توی اینی که انتخاب انسان تو مسائلی که رجوع به متخصص باید بکنه چگونه است، طریق عقلایی چیز، یه بحث مفصلیه که من گذاشتم یه موقعی که دوستان بعض کافی سوال کردن وارد این موضوع بشه، چون تو هم هم تو مسائل دینی این سوال وجود داره، بحث تقلید که این تقلید چگونه است، راه تقلید چیه و رجوع به متخصص در مسائل دینی چگونه باید صورت بگیره. خیلی جاها الان اعتماد به متخصصین دینی یا غیر دینی ضعیف شده، خیلی جاها به مسائل دیگه پیدا شده. این که رجوع به متخصص چگونه است و چه شرایطی باید باشه در مسائل دینی، پزشکی، سیاست و الان تو بحث‌های سیاسی، خب این از همه شدیدتره، هرچند که تو مسائل دینی هم مدت هاست که این مشکل پیدا شد. خب این که چگونه هست یه بحث جدایی است. کلیتش اینه که انسان باید با اون مداری که عقلش میرسه دیگه، اون مداری که عقلش میرسه ببینه که چی کار میخواد بکنه، راهی که از آسمون نازل بشه بگه جدای از این بحث ها و این مشکلات و ابهاماتی که هست یه پیش شرطی وجود داشته باشه و بگه اون مسئله حل میکنه، در هیچ چیزی وجود نداره، هیچ چیزی وجود نداره که ما جدای از این عقل و با همین دردسرهایی که داره بتونیم راه رو تشخیص بدیم. این کلیتش. اما اینکه حالا مصادیقش روشنتر و واضحتر و فرمولهایی که میشه تو این موضوع داشت و بحثایی که کرد، بحث حداقل یه جلسه رساله عملی است که من گذاشتم که دوستان سوالاتشون جمع بشه و احساس نیاز بکنن. تا حالا نمیدیدم، هیچ سوالیشون ندیدم، منم وارد نشدم، چون موضوع مهمیه، بدون سوال اگر باشه خیلی نتیجه نمیده. هر موقع که سوالات به اندازه کافی وارد شد میتونیم وارد اون بحث بشیم در رساله عملی انشالله.
بله خیلی ممنون، چون دقیقا هم یعنی مثلا بحث تذکر و مثلا توی سوال قبلی مطرح کردم و شما مثلا جواب دادین، مثلا تذکر مثلا آدم یه جایی هم واقعا مسئول باشه و اینها، یعنی مثلا تذکر همینجور بده چون من فکر میکنم درسته از این کار انجام بده، یعنی واقعا آدم باید به یه گفتمان درستی برسه. مثلا اگه در باره نماز کسی از من سوال میپرسه، من چون خودم تقلیدی عمل میکنم، یعنی میگم که خب چهار رکعتشون مثلا رساله گفته چهار رکعته، میگم اون سه رکعته قوانینش اینه، این جوریه، تقلیدی هم رفتم زیر، یعنی نرفتم رو مالش بدم اون فلسفه پشت این چی میشه مثلا. مثلا حوصله یعنی این سوالا مطرح نمی، ولی مثلا خیلی سوال برام پیش مثلا میپرسن از من، یا مثلا همین یعنی آدم وارد یه گفتگویی هم میخواد بشه، به نظر خیلی مهمه که بحث تقلیدی آدم یه چیزی داشته باشه، یعنی یه فضای عقلی داشته باشه، یعنی با قول شما این چون یه تعقل کرده باشه که آقا من اینجا رو برون سفاری کردم، اینجا رو مثلا حالا چجوری برون سفاری کردی، به کی برون سفاری کردی، نه چرا این کار کردی، اصلا اون آدم چه ملاکایی داشته که تو مثلا ازش داری تقلید، یا مثلا مرجع تقلید مثلا خیلی آدم ندارم، یعنی آقا ما مرجع تقلید مثلا مسخره هم میکنن، مثلا اگه داشته باشه مثلا مسخره میکنن. بعد خب برای من این چیز مهمیه، یعنی مثلا هیچ نمیدونم چجوری مثلا ازش دفاع کنم، مثلا یه چیز نسبت گوسفند بودن و اینا به اون میگن که مثلا گوسفند مثلا تقلید میکنه، مثلا شما چیزایی رو دست شما در نکن، انشالله تو فان فکری میکنیم اونم.
حتی بحث نماز تقلیدی نیست، مفصل هم بحث کردیم بحث تعقل نماز و اینکه چی هست و اینا، این فراتر از تقلیده و تقلید برای نماز کافی نیست.
بله
این که مفصل تو جلسات متعددی تو رساله بحث کرد.
نه تعداد رکعت ها و اینا شو مثلا کسایی که یوگا کار میکنن و اینا مثلا میگن این همونه، این همونه، این
شکلیه. اینم بحث شده.
برای من که مثلا
میگم بحث شده.
میگم این همون نیست، این برای من یه چیز دیگه است. این اون یه چیزه، اون هم یه چیز سرش.
همینا بحث تعقلی شده.
جنس داره.
همین بحث، همین مطالب بحث تعقلیش توی رساله شده. خب همگی جزئیات، عنوان به عنوان رکعت نه، جزئیات هم بحث شده.
آها اینو یادم.
خب دوستان رو همگی به خدا میسپارم.